صل على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل وسلم. شما آرزو دارین که چشم عرض میکنم یکم بقیه بحث رو تمام بکنم بعد برمیگردم. گفتم حواشی داریم عرض میکنم اونجا بکنم. عرض کنم خدمت شما که رسیدیم به کجا؟ به کغلبت استعمال اینجا رسیدیم فکر کنم تو عبارت. خلاصه این مطلبی که عرض کردم این بود که مرحوم شیخ به جای اینکه اون سه بخش ذهنی ما که بخش وضع، ظهورات که ظهور خودش دو بخش استعمال و جد و بعدم حجیت باشه و بعد حجیت کبرای ظهور بشه و وضع هم کبرا پیدا نکرده تو سیستم قدیم ما، اون رو به هم زدن و دو بخش کردن. بخش اول در واقع اوضاع لغویه که اسمشو میگن ظاهر، بعد میگم چرا. بخش دوم هم مرادات، بعد هم میگن این مرادات کبرای اون ظواهر که این ما سمعنا با هازا گفتیم این چارچوب است. بعد برای هر کدوم یه سری امثله میزنن، نه ظواهر نه بحث اوضاعش منحصره به علامات الحقیقه است بلکه یه سری موارد زیادی رو میاره، و نه بحث مراداتش مختص به اصول لفظی است بلکه یه سری موارد رو میاره، بلکه یه سری مصادیق مشترک برای هر دو مثال میزنه که اینها سبب شده که یه عده‌ای بگن این مطلب اون وجاهت علمی رو که بقیه رسائل داره این نداره، چون این هم اون نظام کبریات و صغریات رو قاطی کرده، همین که امثله مشترکه ای بین اینا وجود داره که بالاخره این مثال یا مصداق وضع یا مصداق مراده بشه، چرا تو هر دو تا ذکر بشه اشکالاتی. گفتم وارد عبارت بشیم، نکات در اون عبارتی رو تو امثله من بگم، برمیگردم کلشو جمع‌بندی میکنم. یکی دیگه از مثالهایی که شیخ اول بحث مرادات رو شروع کردن، تو بحث مرادات اصول لفظیه‌ای رو گفتن، بعد هم گفتن مرجع این اصول به مسئله عدم قرینه است. گفتیم این عبارت همون عبارتی است که مشهور متأخرین تمسک کردن و دعوای بین اصالت ظهور و اصالت عدم قرینه در مرجع اصول لفظیه از اینجا شروع شده، و با توضیحی که ما تو عبارت گفتیم این دعوا سالبه به انتفاع موضوعه و یک غلط فهمی از عبارت شیخه. شیخ اصالت ظهور رو فهمیده و مع فهم اصالت ظهور چون ریشه استظهار یا به وضع است یا به قرینه ماجرا رو به قرینه برگردونده، و این مطلب مطلبی که خود اون خصم ما هم بهش قائله. لذا به نظر ما با این تفسیری که تو این بحث وجود داره کلام شیخ محکمه تو او دعوا، و کلام شیخ هم این نیست که همه به اصالت عدم قرینه برمیگردن، بلکه اصالت عدم قرینه هم به ظهور برمیگرده. ظهور هم مناطش بناء عقلاه، اما ظهور منشأ عقلایی میخواد، اینطور نیست وجدانی ای بگیم ظهور وجدانی یا علی، منشأ میخواد. منشأ ای ظهور یا بالوضع است یا بالقرینه، اینجا دعوای قرینه است. لذا برای این مرجع الکل عند تحلیل به نفی قرینه برمیگرده. این مطلب با این توضیح اصلا سر کلمه مرجع نیاز به استشهاد جای دیگه عبارت شیخ هم نداره، خود مطلب معنای عبارت اینه و الا عبارت غلطه. عبارت خودش داره میگه من اینو دارم میگم، حالا چی در جای دیگه هم شیخ مرجع اینطور معنا کنه که نکنه که میکنه. خب حالا داشتیم یکی دیگه از مصادیقی که شیخ گفته است جانم
صغرا و کبرا که اینجا تر
میکنه، میگم هم نگفتمش، میگم آخر عبارت لیست کردم مطالب شیخ رو که عبارت بخونم، بعد اینا رو یکی یکی باز میکنم، سر هر کدوم برسم بازش میکنم. خب یکی دیگه از مثال هایی که شیخ زده بخونیم عبارت آقا. و که غلبت استعمال المطلق فی الفرد شایع بناءً علی عدم وصوله الی حد الوضع. دوستان عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. اینم جدا توضیح بدیم. شما یه چیزی رو قبلا تو بحث وضع و حقیقت و مجاز یاد گرفته بودید، اونم مجاز مشهور بود. چجور توضیح میدادید اگه یادتون باشه؟ میگفتید که یک معنایی اولاً تو رو خدا این سیری که میگم کامل یادش بگید که بعداً دوباره تکرارش نکنم. حالا که دارم میگم کاملش رو بگم. بعداً از بخش دیگه ایش میخوام استفاده کنیم. میگفتیم یه لفظ اولاً وضع المعنا به توسط واضع مشخص معین به وضع تعیینی ثم لعلقته که یقبلها الطبع السلیم بین هذا المعنى الموضوع له والمعنى الاخر. یه پلی بین این دو معنا زده میشه که یقبلها الطبع السلیم. استعمل این لفظ در اون معنای دوم استعمالا مجازی ثم کسرت استعمال تو معنای مجازی میشه. کسرت استعمال میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا تا حد مجاز مشهور میرسه. بعد از مجاز مشهور اگر ادامه پیدا کنه میشه وضع تعینی، میشه موضوع اونله. تو مقطع از شهرت مجاز تا رفتن به سمت موضوع اونله یواش یواش احتیاج به قرینه جابجا میشه. تا دیروز برای معنای مجازی ما قرینه میخواستیم، امروز دیگه یواش یواش برای معنای حقیقی قرینه میخوان. لو کلیه و طبعه از لفظ تبادر میشه معنای مجازی. اول تبادر اطلاقی و انصرافی، بعدن تبادر وضعی میشه. این مکانیزمی که آقای مظفر تو باب الفاظ پیاده کرد سر وضع و مجاز و مجاز مشهور و وضع تعیینی. خب این مطلب شهرت و انصراف رو ما تو مجاز و حقیقت خوندیم. شیخ داره این رو مطلق پیاده میکنه. شیخ داره این مطلب رو مطلق پیاده میکنه. حالا کیفیت این پیاده شدن این رو مطلق چه شکلیه؟ لفظ یه معنایی داره، اون معنا شائعه، افراد زیادی داره. به سبک آغازی ها پیادش کنید. یه مثال اما از قبل آغازی. صيغه افعال وضع للبحث للطلب. این معنا مشترک معنوی جامع بین الوجوب و الاستحباب. این معنای جامع که مطلقه دو فرد داره، این کسرت استعمال پیدا میکنه در یکی از افرادش. این تیکش یکی از آغازی ها نیست. آغازی ها نمیگه کسرت استعمال، چیز دیگه میگه. حالا شما بگو کسرت استعمال. کسرت استعمال پیدا میکنه در یکی از افرادش. مثلا اون فرد وجوبه. این شهرت میره به حدی که عند استعمال صيغه افعل یعنی طلب فرد وجوب به ذهن میاد. ممکنه این استعمال به قدری زیاد بشه که دیگه طلب از صيغه افعل از معنای جامع و مطلقش یعنی طلب خارج بشه و وضع برای وجوب بشه. درست آقا؟ خب حالا جناب شیخ پس این خودش معنا معلوم شد. خب شیخ اینو مثال زده برای بحث مرادات، در حالی که کالبد این بحث بحث حقیقت و مجاز و بحث اوضاع بود. محشین پاورقی زدن گفتن آقا این مثال مال اینجا نیست. عبارت ببینید دوباره و که غلبت استعمال المطلق فی الفرد شائع بناءً على عدم وصول این مطلق الى حد استعمال این مطلق در فرد شائع الى حد دل و اگه به جای کلمه مطلق میگفت لفظ در معنای مجاز مشهور الى حد که هنوز لم یصل الی و همون چارچوب بحث مجاز مشهور میشد. ایشون به جای پیاده کردن سر حقیقت و مجاز، مجاز مشهور وضع تعینی، پیادهش کرده سر مطلق. بعد آقایون گفتن چون شیخ اینه سر مطلق پیاده کرده و وقتی ما اسم مطلق میشنویم میریم سراغ اصول لفظی، اصول لفظی موتنش مرادات متکلمه، اینو آورده تو مصداق بحث مرادات قرار داده، در حالی که این بحث بحث مطلق نیست، بحث کل لفظن که معنای حقیقی و معنای مجازی دارد و مکانیزم بحث مجازه و مصداق بحث اوضاعه لغویه است. چرا شیخ اینجا اینو آورده؟ اینو داشته باشید. حالا جالب اینه که شیخ همین رو دوباره تو بحث اوضاع به عنوان یه مثالی ذکر میکنه. فعلا اینو داشته باشید تا به اوضاع که برسیم مثالشو بخونیم، بعد فرق این دوتا رو میگیم. فرقش معلوم میشه کجاش باید تو بحث مرادات بیاد، کجاش باید تو بحث اوضاع بیاد. اگه بتونیم جواب بدیم، اگرم نه که ما هم موافق مشهور اشکال میکنیم به شیخ. خب اینم تمام. جانم؟ نداره اصلا اینا که اصلا لا یا تعقل که ایچ رو تو بحث مرادات ذکرش کرد. این بحث حقیقت و مجازه، این مطلب بحث حقیقت و مجازه. بله هر بحثی تو بحث اوضاع ما به مرادات هم میرسیم. مگه ما وقتی موضوع له معلوم میکنیم اندر استعمال کلمه بدون قرینه موضوع لهش نمیفهمیم مراد جدی؟ هر بحثی از بحث اوضاع میتونیم به مراد برسیم، اما دعوا سر اینه که یه بحثی ذاتاً مال بحث موتن مراداته یا مال بحث موتن اوضاع. این مال اوضاع اصلا این ما نمیفهمیم چجور اومده اینجا. اینا که اشکال میکنن نمیگن تقریر نداری. منم الان تقریر، من الان موضوع بحثو تقریر کردم، شما خودتون پیدا کنید این موضوع بحث چه ربطی داره به بحث مرادات. بگید، توضیح بدید، خودتون میتونید پیدا کنید. اونا میگن لم اتعقل کلامه. چه جوری؟
الان مثلا این مثالی که صيغه افعال رو زدید به معنای طلب که این افرادی داره.
خب این که قطعا فهمیدم، این فرمایش درست، الان توضیح دادم، گفتم هر بحثی از بحث اوضاع منجر به بحث ظهورات و مرادات میشه. هر بحثی از بحث اوضاع منجر به بحث مراداته، لکن دعوا اینه یه چیزی ذاتاً مال مرحله مراداته یا ذاتاً مال مرحله وضع منجر به مرادات میشه. اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه و اینا ذاتاً مال موتن مراد بودن، اما این بحث مال موتن حقیقت و مجازه. یکم دقیق ترش کنیم، آقا استعمال کلی در فردش چنو استعمالیه؟ بلاغت من بگید. نه خیر، مجازی. چرا؟ الغشیه کل جزه، چون فرد کل و اجزایی داره، زید کل اجزایی داره، انسان، رنگ، قد، جوهرش انسانه، رنگ، قد، چه لازم داره. بعد استعمال لفظ انسان در زید میشه استعمال لفظ انسان که وضع الحیوان الناطق مثلا لزیدی که جزءش انسان اجزاء دیگه هم داره. القش میشه جزء و کل، استعمال مجازیه. حالا شیخ هم داره هم اینا میگه، میگه آقا مطلق که استعمال در فردش شد، این استعماله مجازیه. این فرد شایعه، یعنی استعمال با شیوع و کسرتیه، با شیوع و کسرت که رفت میرسه به وضع تعینی یواش یواش، قبل از اینکه به حد وصول به وضع تعینی هم برسه یواش یواش میرسیم به مرحله ای که انده تو سیریم استکماله. اولش مجازه قرینه میخواد، حقیقت قرینه نمیخواد. یواش یواش میرسیم به یه جایی که هر دو دیگه محتاج به قرینه میشن. یواش یواش میرسیم به جایی که این دفعه مطلق قرینه میخواد، فرد قرینه نمیخواد. الا ان یسیره الا حد الوضع تعینی. خوی بحث وضع، بحث حقیقت مجازه، این چه ربطی داره به بحث مرادات جدیه؟ اینا بحث موتن علامات الحقیقت و المجاز، نه موتن اصول لفظیه. بله هر بحثی که تو بحث حقیقت مجاز بشه آخرش ینجر رو الى تعیین مراد، اما ذاتا این بحث مال موتن مراد نیست. خب فعلا اشکال بمونه. بله جانم؟ نه دیگه اصلا اساس الاطلاق نیست اینجا. شیخ میگه آقا اینجا ما فرد رو میفهمیم، این سبب انصرافه، اما مکانیزم انصرافش چیه؟ شهرت استعمال مجازی. استعمال مجازی اقدر مشهور شد که مجاز رو به ذهن میاره.
پس چجور شاهد میشه برای خودشه؟
حالا چی؟ حالا بحث مرادات میاره.
اونجایی که قطع به یعنی جایی که قطع به قرینه پیدا کرد، یعنی کنه اینطوری شد. چون مثال بعدیش هم کنه هم اینطوریه و کرد.
همشون اینطوریه. حالا اونو میگم. حالا اونو میگم. اوجو. نه، اول بیا شیخونا. اول بیاریدش تو متن مرادات بعد حرف بزنیم.
مراد
ذاتن مال موتن مراده یا ذاتن مال موتن وضعه؟ این یه سوال. هر چیزی هم که تو موتن وضع بگید منجر به مراد میشه.
این که مطلق
من... چه ربطی داره این جواب؟ مثلا این من نمیفهمم کلام شما چه ربطی به سوال داره؟
قرینه اصلا ربطی به وزن قرینه مال مقام آفرین. مراد
خواستم همینه بگید. اشتباهی هست. کی گفته قرینه مال موتن مراداته؟ یه قاعده مشهور غلط دیگه که تو ذهنمونه. قرینه قصه قرینه اصول فقه میگفتن، میگفتن برید یه کسی بره یه داستان در مورد قرینه، داستان قرینه در باب الفاظ، این سریالیه. ما قرینه تو بحث وضع هم داریم مثل مشترک لفظی که قرینه میخواد برای تعیین موضوع اون. ما قرینه لفظی داریم، قرینه غیر لفظی داریم، قرینه مقامی داریم، قرینه مقالی داریم، قرینه وضعی داریم، قرینه انصرافی داریم، قرینه اطلاقی داریم، قرینه تبادری داریم، قرینه عقلی داریم، قرینه لبی داریم، قرینه ظهور داریم، قرینه وضع داریم، قرینه مقام وضع داریم، قرینه موضوع له داریم، قرینه مستعمل فی داریم. اینا همه با هم فرق دارن. اینقدر ما قرینه داریم، این خودش داستان غم انگیزیه. کی گفته قرینه مال عمومه؟ خب بریم جلوتر. فعلا دارم باطلاق رو درست میکنم، هی خاک میریزم هی آب میریزم روش تا باطلاق بشه که همه بتپیم توش، تا بعدا میریم چجور میتونیم در بیاریم. هیچ میگن نمی لام ات عقل. گفتم او آقا میگه آقا من هر چه فکر کردم به این عقل قاصرم نرسید که این مطلب چرا اینجا اومد. میتونم توضیحش بدم خودشه، اما لام ات عقل وجه ارتباط این معنا با مسئله مرادات الا اینو بگیم، بگیم بالاخره هرچی تو باب وضع بیاد یه لینکی به مرادات پیدا میکنه. خب این که سبب نشد که بگیم شیخ عدسش در رفته. این رو داشته باشه. مثال بعدی دیگه چی؟ و کل قرائن المقامیه. قرائن مقامیه چی هم؟ بله این خوبه. قرائن مقامیه قرائن ظهور سازن. متکلم در تعیین موضوع اونه که کاری با قرائن مقامیه نداره. قرائن مقامیه کی به کار متکلم میاد؟ وقتی میخواد بفهمه که مراد متکلم چی بوده. مقام متکلم در مقام بیان حکیمه به این قرائنی که در مقام بیان بوده اعتماد کرده. قرائن لفظی نیستن، قرائن تو محیطن، قرائن المقامه. این خوبه، این مثال خوبیه، به درد مال بحث مرادات میخوره. و کل قرائن المقامیه. کدوم قرائن؟ التي يعتمد این قرائن را اهل اللسان فی محاوراته. یعنی من اگر تو بازار بودم یه لفظ مبهمی به کار بردم، این لفظ مبهمه تو بازار غیر همین لفظ مبهمه وقتی تو آزمایشگاه شیمی دارم حرف میزنم. تو آزمایشگاه شیمی وقتی لفظ مبهمه به کار بردم میخوره به چیزایی که تو آزمایشگاه موجوده، اما همین لفظ مبهمه اگر آوردم تو محیط بازار به کار بردم میخوره به میوه و ترباری که تو محیط بازار رو زمین ریختن. قرائن مقام دلالت الفاظ رو بر مرادات جدیه معلوم میکنه. مثال بعدی که وقوع الامر عقیب توهم الحزم، میگن این مثال خیلی خوبیه، میگن مثال خیلی خوبیه. آقا امر موضوع لهی داره برای خودش، حزم نهی، صیغه نهی موضوع لهی داره برای خودش، ماده نهی، حالا نگیم حزم معنای صیغه نهیه، حزم یعنی مفهوم نهی. حالا امر از اینکه این نهی با ماده نها گفته بشه، با صیغه لا تفعل گفته بشه، یا نه یه طوری بفهمیم اینجا یه امر منهی وجود داشته، متکلم یه چیزی نهی کرده بوده سابقا، حالا اینجا وقتی متکلم نهی کرد و به پایان رسید بعدن امر کرد، اینجا ما کاری به بحث موضوع له امر نداریم، امر موضوع له داره برای خودش، میخواد بفهمیم این متکلم حالا که نهی کرده بعدش امر کرده مرادش از امر چیه. این بحث مراده متکلمه. مثال خوبیه، مال بحث مرادات هم هست که وقوع الامر عقیب توهم هست. حالا حض توهم حضره، خود عز نیست، چه دلالتی داره؟ اگه خود عز بود چه دلالتی داشت؟
این بحثان یعنی
شیخ کنار اصول لفظیش میخواد. بله، اینا همه موارد اصول لفظی هست، یعنی همه مواردی هست که ما اعتمدنا علیها عند تفهیم و تفهم و بیان مرادات. یعنی من بر این حالا خود این که وقوع الامر عقیب توهم الحزم مثال قرائنم میتونه باشه. بعضیا گفتن میشه تو قرائن مقام یه توسعه ای داد که شامل این بشه، به شرط اینکه قرائن مقام اهم از لفظی و غیر لفظی باشه. درست شد؟ بعضیا هم گفتن نه، این یه قرینه لفظیه در مقابل قرینه مقامه و نحو ذالک، امثل زیاده. تا این جمله رو بخونم خدمت. و بالجمله قاعده بده آقا. آقا حالا اون قرینه که گفتید بالا دوباره این ببین مرجع رو همه رو این میدونه. و بالجمله الامور این بالجمله کی؟ مقام اول ما، القسم الاول که ما یعمل تشخیص مراد المتکلم، عبارت برگردون این امور، الامور المعتبره، این امور کی هن؟ همون امارات. بالا بود گفتیم که ما یعمل، این ما میخورد به کی؟ گفتیم قسمین مال کیا بود؟ الامارات المعموله، الامارات المعموله فی ناحیت الالفاظ، قسم اولش الامور المعتبره، یعنی الامارات المعتبره عند اهل اللسان فی محاوراته. خب که چیه؟ یه عام شد به حیث به طوریه که لو اراد المتکلم القاصد للتفهیمه. آقا قاصد للتفهیم اومد تو متنه دلالت تصدیقیه، اومد تو متنه تفهیم و تفهم، یعنی اومد تو متنه مرادات دیگه، از متنه اوضاع خارج شد. خب قاصد للتفهیم خلاف مختزاها، اگه بخواد چیزی خلاف این قواعد بگه، من دون نسب قرینه معتبره علی الخلاف عد ذالک، این تکیه بر خلاف بدون قرینه عد ذالک من هو قبیحا، این قبیح از متکلم. پس اگر میخواد خلاف این قواعد بره باید بر خلافش هم قرینه بیاره که ما رو برسونه به اینکه متکلم اراده خلاف کرده است. هازا کله فی تشخیص مرادات عند تفهیم و تفهم. تمام شد، بفرمایید.
خلافی
سمون گفتم که شیخ اینجا داره تمسک میکنه به موقعی که یک لفظی از معنایی که وضع شده به کثرت استعمال در لفظ در معنای دیگری میرسد به حدی که برای معنای دوم بی قرینه استعمال میشه، حتما به حد وضع نرسیده. حالا این ریشش چیه؟ اسم دیگه ایش انصرافه، اسم دیگه ایش تبادر اطلاقیه. یه لحظه اسم دیگه ایش تبادر اطلاقیه، اما این انصراف و تبادر اطلاقی که اسمشن اما اسمشن در چه موتنی؟ اند تفهیمت و تفهم، یعنی تو موتن مرادات. خود دارم میگم، بذار بقیهش میگم. اسمشن تو موتن تفهیم و تفهم، این واقعیتش ما جیرمون تو موتن تفهیم و تفهمش نیست که این اتفاق میفته، ما گیرمون تو بررسی موتنه وضعشه، و هر بحثی تو موتنه وضع ینجر رو الا موتنه مراد. لذا آخرش چی گفت؟ گفت الا حد دل که چی؟ لم یصل الا حد دل، یا لا یصل الا حد دل وضعه. من به این رتبهش کاری ندارم، من دعوام تو رتبه ایه که دارم حقیقت و مجازشو میسنجم. بله این وقتی ادامش بدیم بکشمش تو موتن مرادات میره کجا؟ اسمش میشه تبادر اصلاحی، اسمش میشه انصراف. لذا هم شیخ تو عبارت اسمی از انصراف و تبادر اصلاحی نیورده، اما اسمی از کلمه وضع و استعمال آورده. وضع و استعمال اینا کلمات مال کدوم بابه؟ مال بابه حقیقت و مجازن، مال موتن علامات و حقیقت و مجازن، مال موتن وضع. همه شو گفتن. خب بریم جلوتر.
مطلب که شیخ فرمونده فضلی علم تفکیر اونه آمانت داره
جانم؟ نه یه مثال زده، مثال زده که میتونه مطلق به معنی شایع باشه که اعم از مطلق عامه، میتونه به معنی مطلق اصطلاحی در مقابل عام باشه، هر دوش هم درسته. چون الان گفتم استعمال لفظ موضوع للکل برای فرد استعمال مجازی، حالا چه دلالتش بر کل دلالت علا نحو العام باشه چه علا نحو الاطلاق باشه، حالا اطلاق چه معنا کنید، بریم ببینیم چه معنا میکنید، به چه قرینه، به قرینه لا یصل الی حد دل وضع. خب تمام شد آقا، این مقام اول. و القسم الثانی، قسم دوم، مقام دوم. خود شیخ هم تو دوالش دوال موتن اول استخدام کرده، مثل کلمه وضع و استعمال، نه دوال موتن دوم مثل کلمه انصراف از این جور تعابیر. و القسم الثانی، قسم دوم، گفتم آقا شیخ یک و دو رو جابجا گفت، یعنی مقدم مؤخر کرد. قسم اول مرادات تمام شد، حالا قسم اوضاع، ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ، موتن بحث تبادر و صحت سلب و اینها دیگه چی؟ و تمییز مجازاتها من حقائقها. انصافاً اونی که گفتیم که غلبه، اون مال تشخیص مجاز و حقیقت نبود، بود. و ظواهرها عن خلافها. گفتم شیخ به این قسم اسم چی میذاره؟ ظاهر. اینو باید دوباره اینجا حاشیه زده. گفتن آقای شیخ به خدا خفه شدی بابا، ظاهر مال موتن مرادات، اینجا تشخیص موضوع له، ظاهر یعنی دلالت تصدیقی، وضع یعنی دلالت تصوری. وضع یکی از راه‌های رسیدن به ظهور هست، اما ما الان می‌خوایم موتن الوضع بررسی کنیم، موتن تصور رو بررسی کنیم. اصلا کار نداریم کی گفت، چه جور گفت، کجا گفت، می‌خوایم حال این لفظ رو بشناسیم. این لفظ وضع نمازا، این لفظ کجا استعمالش میتونه حقیقی باشه؟ حالا من ای متکلم صدره؟ فی ای موتن صدره؟ پس چرا اسم ظاهر اینجا به کار بود؟ کلمه ظهور یعنی تفهیم و تفهم، یعنی دلالت تصدیقی، یعنی مراد متکلم، نه با اینجا کلمه ظهور به کار میبردی؟ خب انصافا اشکال با اصول فقه ما اشکال وارد که تشخیص ان، ببین دوباره مثال برای وضع میزنه، تشخیص ان لفظ سعید موضوع لمطلق وجه الارض او تراب خالص. سعید برای مطلق وجه الارضه که بعدن حشیش البرم بگیره، فقیادتونه شرح لمعه، یا اینکه نه فقط تراب خالصه، برای سجده بعد به دردمون میخوره، برای تیمم به دردمون میخوره، برای بحثای دیگه هم به دردمون میخوره.
مثال برای چی؟
این مثال برای وضعه، میخوای موضوع لهشه بفهمی، برای قسم ثانی، قسم ثانی که اوضاع لغوی است، مثل چی؟ مثل لفظ سعید. بعد گفتن خب آقای شیخ قربونت این خوبه این مثال قسمت دو، اما نگو ظاهر، خب یه چه ربطی داره به ظاهر؟ اصلا کاری نداره متکلم کی به کارش برد، کجا به کارش برد، جمله خبری بود یا انشایی، قرائن مقام چی بود، قرائن مقدم و مؤخرش چی بود، اصلا کاری نداریم بهش، لذا اینو مثال ظاهر نزنید. بله بله، هر لفظی که موضوع اون له باشه، خود موضوع اون له، این آجر رو بذار یه پله قدت میاد بالاتر، بعدا روش بایست با اثرات الحقیقه اثباته. قطعا هر چیزی که تو موتن وضعه به درد مقام مراد خواهد خورد، اما ما دنبال موضوع اون لهیم الان. جان قبول دارم این سآل، من هم بر همین گفتم این با اصول فقه، اما خب آقایو میگن مسلمه، میگن مسلمه، مسلمه که ظهور دلالت تصدیقیه. خود نه قبلش هم یه مثال غلطی او رو برد، اینم قبل خود نمیشه، میگن آقا بالاخره ما پاشم میبوسیم، اما شیخ هم خودمون عالمه، اگه کلام معصوم بود میگفتیم فیه شیئون این قاب مننا، باید بریم توسل کنیم بفهمیم، لیکن بحث علمیه، شیخ اشتباه کرده، لذا این دو صفحه اشتباهه، اصلا از سجل رسائل حسبش کنید، نخونیدش قایتون هم بخونیدش برای امتحانم، اول گفتم تو. بعدم میگن آقا شیخ بنده خدا به باب الفاظ کاری نداره، شیخ شیخ است برای حجج و اصول عملیه، بخاطر همین حرفا حالا بگمش من تمامش بکنم، ببینم میتونم یه کاری کنم که هم خودم از رسائل گفتن خلاص کنم، هم شما را از رسائل خوندن دیگه. بله حالا ببینیم، شاید شهریمون هم قد شد مخالفت کنیم با همه طبعا لشیخ. بله جانم
دیروز فرمودید شهری رو باید بیشتر کنم،
خب میترسم بهمون بگن شما آقا ما مدافع برای شیخ نخواهیم، کیه باید ببینیم بزنید اصول مسلمه از آخوند به ایور خراب کنید به نفع شیخ، چه به دردمون میخوره، بذار همین بمونه، نمیخواد دفاع کنید، حالا شاید یه دفاعی کرده
اول تو اصطلاح درست کردن دیگه باید تابع مشهور باشیم دیگه،
حالا ببینیم، شما دارید حکم میکنید بر چیزی که مجهول عندکم، حکم نکنید. او سوال آقا خوب بود، فرمود روز اول ببینیم ظواهر پیش شیخ چیه، من نگفتم چی بگم چیه، بعد بگو اصطلاح شد یا نشد، اگر من از تو دل آنچه که تو الموجز و اصول فقه خوندید اینه درست کردم، بعد اون موقع چی جعل اصطلاح هم نکردم، یه شما بده بازیه دیگه و تعیینه. به خدا قسم نه ما مطلب و ما رو درست یاد نمیگیریم، یه بار این بلاها سرمون بذار من بگمش تا آخر، بعد آخرش میگید نه خیلی هم جاده صافی بود، ما چمون بود، آخرش اینطوری میشیم. حالا بیستید و تعیین ان وقوع الامر، اگر شهریه رو برای درس خوندن به ما بدن خوبه، اما اگه شهریه رو برای درس فهمیدن به ما بدن ملعت بطون و نامن الحرام، اگه برای درس خوندنه حالا شارع مقدس هیچ جا نگفت به مقصد برس، گفت فقط تلاش کن، چون میدونست تو قضیه مقصد همه لنگ هست، کجا هدو فینا هاجرو و جا هدو و صابرو، این کارا خوبه، اما اگر بهت گفت برس هیچ، برس کاره، برس کار شیفه. و تعیین ان وقوع الامر عقیب توهم الحزم، آقا عنایت کن، تعیین این که ان وقوع الامر عقیب توهم الحزم هل یوجب ظهور الامر فی الاباحه المطلقه، آیا این میتونه سبب بشه که امر ظهور در اباحه پیدا کنه؟ دیگه اینجا که رسیدن اماماره در اون نظرن تو سگ، گفت بابا این مال مثال مرادات چه رفتی به اینجا داره،
خب موضوع
دیگه اینو نمیشه توجیه کرد، این جمله رو شما توجیه کنید، چی؟ هیئت افعال مشخصه، هیئت لا تفعل هم مشخصه،
نمجابه
که هیئت نیست، شاید اهی استفاده کنی، شاید و ان شهرت فی المجاز المشهور، دوباره همون مثال قبلی، ان شهرت فی المجاز المشهور، حالا با تو صفحه قبل مثال مجاز مشهور زدیم، یعنی به حمل شایع مجاز مشهور رو گفتیم، حمل شایعش چی بود؟ مطلقی که شایع در فردش استعمال شده به استعمال مجازی، حالا اینجا کلیشه میگیم، ان شهرت فی المجاز المشهور، هل توجب الشهر احتیاج الحقیقه الى القرینه الصارفه عن الظهور، ظهوری که العرضی المسبب من الشهره، آیا واجب میکند احتیاج لفظ حقیقی را، اون معنای حقیقی را، به قرینه صارفه از ظهوری که این ظهور به عرضیه، عرضی رو به تبع، به تبع شهرت به وجود اومده برای معنای مجازی، باعث بشه ما دیگه برای او یکی قرینه بخوای؟ خلاصش کن، عرفیش کن، زبون ساده. آقا معنا حقیقی دیگه حالا بعد قرینه میخواد؟ دیگه مجازی بی قرینه شد، حقیقی قرینه میخواد؟ هل توجه؟ خودش هم میگه، میگه حواسم به حرف از نظیر احتیاج المطلق المنصرف الى بعضه افراده که تو صفحه قبل من مثالشو برات زدم، گفتم مطلقی که انصراف بعضی از افرادش پیدا بکنه. حالا بزنیم تو سر خودمون، اینجا که باب وضع کلمه انصراف میگه، اونجا که باب مرادات بود کلمه استعمال و وضع به کار برد، اینه کجا ببریم دیگه؟
تو این احتیاج به قرینه هم باز با وضع فرق داره یا
احتیاج به قرینه؟ حالا نمیدونم، زلزله هشیشتری اومد همه چی ریخ بر و بالجمله. حالا بریم جلو، فل مطلوب و فی هذا القسم، حالا اونجا فل و بالجمله گفتیم الامور المعتبره، اینجا هم و بالجمله خلاصه کنیم این قسم چیه؟ یعمل لتشخیص الاوضاع، المطلوب و فی هذا القسم که اوضاع است، ان اللفظه ظاهران، ای فاویلا، ظاهرون فی هذا المعنا و غیر ظاهره، مطلوب در قسم اوضاع این است که لفظ ظهور دارد یا ندارد، و فی القسم الاول، قسم اول یعنی چی؟ مرادات، ان الظاهر المفروغ عن کونه ظاهرا، حالا که ظاهر شد مراد ام لا، گفتم خود ظهور که خود مراده، شاید شاید کلام شما کلام آقا رو بریزیم رو هم یه داریم مصالح بحث جواب پیدا میشه. و شکو فل اول، اول نه اول قسم اولا، اول این و بالجمله، و بالجمله فل مدو فی هذا القسم بزن یک، و فل قسم الاول بزن دو. حالا و شک فی الاول، اول یعنی قسم دو عبارت، یعنی تشخیص اوضاع، مسبب عن الاوضاع اللغویه و العرفیه، و فی الثانی که چی باشه؟ اول صدر عبارت یعنی مراد متکلم، عن اعتماد المتکلم على القرینه و عدمه، و فالقسمان با این توضیح، فالقسمان من قبیل صغرا و الکبرا لتشخیص المراد. تو تا وضع درست نکنی، نوبت به قواعد باب مرادات نرسه، وضع و مقدمه مرادات نکنی، وضع و صغرای مرادات نکنی، به مراد متکلم نائل نمیشی. او پله یک وضع، پله دو مراد، نتیجه بگیر مراد متکلمه. حالا شما با زبون اصول فقه میگه حالا شیخ حسن همش هم قبول کردیم، حالا که گفت حجته، چرا شما اسمی از حجیتش نیوردی؟ حالا عزف الی ذلک که بابا ما تو باب حججیم، خب شما حالا هرچه تحقیق کردی صغریاتش تحقیق کردی، ما که جامون تو باب حجج الان، پس شما تو باب حجج داری صغریات میگی؟ این دیگه نمیشه. لذا گفتن آقا این دو سفره، این همه احتمالاً یکی از شاگردان نوشته، شیخ هم گفته اعتمد تو بک، برو اضافهش کو به رسائل. و اون موقع هم یکم شده بود و اصول با حرفا سخت بوده، میگه حالا نادیده بگیریم، ببینیم فردا میتونیم از این مطلب، وقت که نداریم دیگه، فردا ببینیم میتونیم این مطلب یه دفاعی بکنیم یا نه. صلی الله علی محمد و آل محمد. به امید خدا همش جواب میده ان شاء الله، هیچ چیز نمیشه ان شاء الله.
زدیم اوزار رو گفتیم ظاهر، بعد یه مطلوب رو گفتیم ظاهر،
جعل اصطلاح نشه.